بخش دوم، رمضان، ماه ضیافت خاصان پروردگار.
شروع ماه مبارک رمضان در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که مؤمنین ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یک دیگر را به استفاده هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند، چون ماه ضیافت الهی است. در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافتند بر سر سفره پروردگار منان و کریم می نشینند. این غیر از سفره عام کرم الهی است که همه انسانها بلکه همه موجودات عالم از آن بهره مندند. این سفره خواص و ضیافت خاصان پروردگار است.
روزه یکی از ارکان اصلی تکامل و تعالی معنوی انسان.
اولا می‌فرماید می‌دانیم که نماز و زکات مخصوص امت اسلام نبوده است، بلکه پیامبران قبل از رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در صدر احکام خود نماز و زکات را داشتند. و از قول حضرت عیسی علیه السلام است که به مخاطبان خود می‌فرماید خدا من را به نماز و زکات وصیت کرده است. از آیات دیگر قرآن هم این معنا استفاده می شود. آیه اولی که تلاوت کردم می فرماید روزه هم مثل نماز و زکات در شمار احکامی است که مخصوص امت اسلام نیست، بلکه امم سابق و پیامبران گذشته هم مأمور به روزه بودند. این نشان دهنده این حقیقت است که در بنای زندگی معنوی انسان‌ها در هر زمان، همچنان که نماز لازم است و این نماز رابطه معنوی میان انسان و خداست، و همچنان که زکات لازم است و این نکات تزکیه مالی انسان می باشد. روزه هم واجب و ضروری است و این یکی از پایه‌های اصلی تکامل انسان و تعالی معنوی اوست. و الا در طول زمان و با تغییر ادیان مختلف این خط ثابت و مستمر نمی ماند. البته روزه در ادیان مختلف و زمانهای گوناگون و به شکلهای دیگر وجود دارد. اما گرسنگی کشیدن و اندرون را از طعام خالی داشتن و لب و زبان و دهان را در ساعات معینی بر روی تمتعات جسمانی بستن خصوصیتی است که در روزه ادیان مختلف وجود دارد. پس روزه یک رکن اساسی در تعالی معنوی و تکامل روحی و هدایت و تربیت انسانی است.
آثار و برکات تقوا و آفات بی‌تقوایی.
می‌فرماید لعلکم تتقون، یعنی این روزه پلکانی به سمت تقوا و وسیله‌ای برای تأمین آن در وجود و دل و جان شماست. تقوا این است که انسان در همه اعمال و رفتار خود مراقب باشد که آیا این کار مطابق رضای خدا و امر الهی است یا نه. این حالت مراقبت و پرهیز و برحذر بودن دائمی اسمش تقواست. نقطه مقابل تقوا غفلت و بیتوجهی و حرکت بدون بصیرت است. خدا ناهوشیاری مؤمن را در امور زندگی نمیپسندد. مؤمن باید در همه امور زندگی چشم باز و دل بیدار داشته باشد. این چشم باز و دل بیدار و هوشیار در همه امور زندگی برای انسان مؤمن این اثر و فایده را دارد که متوجه باشد کاری که می کند بر خلاف خواست خدا و طریقه دین نباشد. وقتی این مراقبت در انسان به وجود آمد که گفتار و عمل و سکوت و قیام و قعود و هر اقدام و تصرف او بر طبق خط مشی است که خدای متعال معین کرده، اسم این حالت هوشیاری و توجه و تنبه در انسان تقواست که در فارسی به پرهیزگاری ترجمه شده و مقصود از پرهیزگاری این است که حالت پرهیز و برحذر بودن همیشه در انسان زنده باشد. فایده روزه این است.
آثار تقوا در جامعه.
اگر ملتی یا فردی دارای تقوا بود، تمام خیرات دنیا و آخرت برای او جلب خواهد شد. فایده تقوا فقط برای کسب رضای پروردگار و نیل به بهشت الهی در قیامت نیست. فایده تقوا را انسان با تقوا در دنیا هم می‌بیند. جامعه‌ای که با تقواست، جامعه‌ای که راه خدا را با دقت انتخاب می‌کند و با دقت نیز در آن راه حرکت می‌کند، از نعم الهی در دنیا هم برخوردار می‌شود. عزت دنیوی هم به دست می آورد و خدا علم و معرفت در امور دنیا هم به او می دهد. جامعه ای که در راه تقوا حرکت می کند، فضای زندگی آن جامعه فضای سالم و محبت آمیز و همراه با تعاون و همکاری بین آحاد جامعه است. تقوا کلید خوشبختی دنیوی و اخروی است. بشریت گمراه که از انواع سختی ها و رنج های شخصی و اجتماعی می نالد، چوب بی تقوایی و غفلت و بی توجهی و غرق شدن در منجلابی که شهواتش برای او فراهم کرده است می خورد. جوامعی که عقب افتاده اند حالشان معلوم است. جوامع پیشرفته عالم هم اگرچه از بعضی جهات خوشبختی هایی دارند که همان هم ناشی از هوشیاری و بیداری در بعضی از امور زندگی است، اما دچار خلأها و کمبودهای مرگباری هستند که نویسندگان و گویندگان و هنرمندان آنها امروز با صد زبان آن را بیان می کنند. تقوا وصیت اول و آخر پیامبران است. در سوره های مختلف قرآن می خوانید اولین سخنی که انبیای الهی به مردم گفتند توصیه به تقوا بوده است. اگر تقوا باشد هدایت الهی هم هست و اگر تقوا نباشد هدایت الهی هم به صورت کامل نصیب فرد و جامعه نمی شود. این روزه مقدمه تقوا است. تقوا موجب می شود که خدای متعال نوری را در قلب و زندگی و راه شما قرار بدهد تا بتوانید در پرتو آن نور حرکت کنید و راه زندگی را پیدا نمایید. بشر نمی تواند با سردرگمی حرکت کند. بدون شناختن مقصد و هدف حرکت انسانی میسور نیست. این نوری که می تواند هدف و سرمنزل و راه را به ما نشان بدهد ناشی از تقوا و پرهیزگاری است. توصیه همه انبیا و اولیا به تقوا است. من به شما برادران و خواهران نمازگزار توصیه می کنم که در همه امور و آنات زندگیتان تقوای الهی را بر خود فرض و لازم بشمارید. مخصوصا کسانی که در جامعه مسئولیت بیشتری دارند. اگرچه در جامعه اسلامی همه مسئولند، اما هرچه مسئولیت بیشتر و بار سنگین‌تر باشد، زاد و توشه تقوا بیشتر مورد نیاز است. آن کسانی که در جامعه مسئولند، باید بر مایه تقوای خود بیفزایند. بدانند که چه می‌کنند و بفهمند که آیا رضای الهی در این حرفی که می‌زنند، در این اقدامی که انجام می‌دهند و در این عملی که می‌کنند هست یا نه. این معیار و ملاک است. اگر ما تقوا را پیشه خودمان بکنیم، بلاه قوی ترین قدرت های مادی هم نخواهند توانست سر سوزنی در این راه مستقیمی که ما طی می کنیم انحراف به وجود بیاورند.
اقتنام ماه رمضان و بهار قرآن.
ماه رمضان را مقتنم بشمارید. این روزها را با روزه‌داری و این شبها را با ذکر و دعا به سر ببرید. فصل دعا هم همین ماه مبارک است. اگرچه همیشه انسان باید با رشته دعا به خدا متصل باشد. رابطه دعا رابطه قلبی شما با خداست. دعا یعنی خواستن و خدا را خواندن. خواستن یعنی امیدواری. تا امید نداشته باشید از خدا چیزی را درخواست نمی کنید. انسان ناامید که چیزی طلب نمی کند. پس دعا یعنی امید که ملازم با امید به اجابت است. این امید به اجابت دلها را مشعل می کند و منور نگه می دارد. به برکت دعا جامعه با نشاط و اهل حرکت می شود.
اثر انس با قرآن در تعمیق و تقویت معرفت اسلامی.
این ماه همچنین بهار قرآن است. انس با قرآن معرفت اسلامی را در ذهن ما قوی تر و عمیق تر می کند. بدبختی جوامع اسلامی به خاطر دوری از قرآن و حقایق و معارف آن است. آن کسانی از مسلمانان که معانی قرآن را نمی فهمند و با آن انس ندارند، وضعشان معلوم است. حتی کسانی هم که زبان قرآن زبان آنهاست و آن را می فهمند، به خاطر عدم تدبر در آیات قرآن با حقایق قرآنی آشنا نمی شوند و انس نمی گیرند. در آیات قرآن توجه، تنبه و تدبر نیست، لذا کشورهای اسلامی عقب مانده اند. انس با قرآن یعنی قرآن را خواندن، خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردند و آنها را فهمیدند. فارسی زبان ها می توانند از ترجمه قرآن استفاده کنند و کلمات قرآنی را به طور تقریب بفهمند و مضامین آیات قرآن را دریابند و در آنها فکر و تأمل کنند. اگر در آیات قرآن تأمل کنیم، اراده و استقامت ما قوی تر و بیشتر از این خواهد شد. همین آیات قرآنی است که توانست در روزگاری انسانهایی را تربیت کند که با دنیای کفر و ظلمات بستیزند. همین معارف است که ملت بزرگ ما را وادار کرد و مجهز نمود که با دنیای مدرن جاهلیت، جاهلیت مدرن و جاهلیت قرن بیستم مقابله کند. امیدواریم که ملت ما روز به روز به قرآن و حقایق قرآنی نزدیک تر شود.